ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دو گروگان گروه‌های اسلامگرای یمنی در جریان عملیات نجات کشته شدند. یک مقام ایرانی در مصاحبه با یک روزنامه بریتانیایی حمله هوایی ایران به خلافت اسلامی را تایید کرد. و یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای میگوید بازرسی‌ها از فعالیت‌های ایران همچون گذشته ادامه دارد. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که لوکسامرز گروگان یک شاخه گروه القاعده در یمن در جریان عملیات نجات توسط گروگانگیران به قتل رسیده است. همزمان یک سازمان خیریه هم اعلام کرد که یک شهروند آفریقای جنوبی به نام پیر کورکی که یک سال پیش توسط اسلامگرایان روبوده شده بود در عملیات ویژه نیروهای آمریکایی کشته شده است. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده که هدف عملیات این کشور آزادسازی یک شهروند آمریکایی و دیگر گروگان‌های گروه موسوم به القاعده در شبه جزیره عربستان بوده. به گفته وزیر دفاع آمریکا این عملیات نجات در مرکز یمن و با همکاری دولت این کشور انجام شد. لوکسامرز عکاس و خبرنگار آمریکایی بود که برای رسانه‌های محلی کار می‌کرد و در سپتامبر سال 2013 در شهر صنعا پایتخت یمن روبوده شد. ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه بریتانیای گاردین حمله هوایی ایران را به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق تایید کرد. آقای رحیم‌پور تاکید کرد که این حمله بدون هماهنگی با آمریکا و با اطلاع دولت عراق انجام شده و گفت که به طور کلی عملیات نظامی ایران در خاک عراق با هماهنگی دولت این کشور و در پی درخواستان‌ها انجام می‌شود. این مقام وزارت امور خارجه علت این حمله را دفاع در برابر دوستان ایران توصیف کرد. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی به شکل رسمی حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی را تایید می‌کند. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این حملات، هواپیماهای ایرانی در استان دیاله این حملات را انجام دادند. در همین باره گزارشی بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
در حالی که یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیای گاردین انجام حمله هوایی ایران علیه مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را در عراق تایید کرده، مقام‌های دیگر ایرانی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس انجام این گونه حملات را تکذیب کردند. روزنامه گاردین در گزارشی که روز جمعه در وبسایت خود منتشر کرده، به نقل از ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران، نوشته است که هدف ایران از این حملات هوایی دفاع از منافع دوستان ایران در عراق بوده است. این در حالی است که روز جمعه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در نشستی خبری هر گونه عملیات از این دست علیه گروه حکومت اسلامی را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی تاکید کرد که ایران هیچ گونه بمبارانی چه مستقیم و چه با کمک دیگران انجام نداده است. وی این راه را غلط دانست و افزود مبارزه با تروریسم با بمباران هوایی امکان پذیر نیست. پیش از این نیز مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر گونه همکاری ایران با نیروهای ائتلاف کشورهای غربی در بمباران مواضع حکومت اسلامی را تکذیب کرده بود. اما علت این ضد و نقیض گویی های مقامات ایرانی چیست؟ حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس مباحث جهان عرب ساکن ترکیه در این زمینه به رادیو فردا میگوید
این برمیگرده به اختلافی که بین دولت روحانی و مخالفینش در ایران هست. دولت روحانی بعد از مذاکرات مسقط و همینطور مذاکرات وین به این نتیجه رسید که یکی از مسائلی که میتونه بر داخل آمریکا تأثیر بذاره موضوع مبارزه با داعش و تندروی های گروه های افراطی در منطقه است و دولت روحانی خیلی تلاش میکنه که این موضوع رو بخصوص در داخل آمریکا به شکلی نشون بده که ایران مؤتلف با آمریکا در مبارزه بر تروریسم و بتونه یک تصویر و یک صورت خیلی بهتری از ایران در داخل آمریکا ارائه بده تا بتونن از این طریق بر کنگره و اون جهتیابی هایی که برای افزایش تحریم ها بر ضد ایران داره صورت میگیره اینو به کار بگیرن. منتها گروه مخالف آقای روحانی نظر دیگه ای داره و نظرش به موضوع مربوط به گروهایی که در منطقه وجود داره و شاید میخواد که نشون بده که با اونها همچنان ائتلاف داره، مثلا با حزب الله لبنان، با حماس در فلسطین، و هیچ وقت در موضوع داعش در کنار آمریکا نمیسته.
از سوی دیگر پیش از این در خبرهایی که به طور جسته‌گریخته منتشر شده بود اشاراتی به مواردی از عملیات زمینی توسط ایران در مقابله با گروه حکومت اسلامی شده است. این موارد اما بیشتر حاکی از اعزام کارشناسان نظامی ایران برای آموزش نیروهای عراقی و همینطور نیروهای کرد بود. حسن هاشمیان با تشریح این موضوع چنین میگوید:
ایران خودش مستقیما از دخالت زمینی صحبت نمیکنه، ولی اعلام کرده که گروه‌های آموزشی یا کادرهای برای آموزش نیروهای عراقی همینطور کردها فرستاده، ولی در برخی جبهه‌ها مثلا در آمرلین نزدیک کرکوک عکس‌هایی منتشر شده که نشون میده آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در میان رزمندگانی که بر علیه داعش در اونجا می‌جنگیدند این عکس‌ها رو اونجا گرفته، یا در مناطق دیگه به این شکل و نیروهای ایرانی وارد شدن و بدون ورود نیروهای ایرانی چه در محور کردها و چه در محور شیعیان امکان نداشت که این معادله بتونه داعش را متوقف کنه، بخصوص در شهرهای مهم در مناطق مرزی ایران.
روز یک شنبه هفته گذشته 9 آذر ماه شبکه خبری الجزیره اقدام به پخش ویدیویی کرد که نشان میداد جت‌های جنگنده F-4 ایران برای کمک به نیروهای عراقی و کردها در بازپسگیری شهرهای کردنشین سعدیه و جلوله در 4 آذر ماه اقدام به بمباران مواضع پیکارجویان حکومت اسلامی کردند. به دنبال آن جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر چهارشنبه 12 آذر ماه اقدام نظامی ایران علیه داعش را مثبت خواند و در این حال تاکید کرد که میان ایران و آمریکا همکاری نظامی وجود ندارد.
خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای خبر داد که میزان و نوع بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچون گذشته ادامه دارد. این منبع که نامش فاش نشده همچنین گفت که بجز ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای طرف‌های دیگر در این بازرسی‌ها نقشی ندارند. بر اساس آخرین توافق ایران و گروه 5+1 دو طرف به مدت 7 ماه فرصت دارند که به یک توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. محمود واعظی وزیر ارتباطات در ایران روز شنبه از اجرای طرحی در ایران خبر داد که بر اساس آن کاربران اینترنت پیش از ورود به اینترنت شناسایی و احراز هویت می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای واعظی در یک نشست خبری در توضیح این طرح گفت به این ترتیب کاربر با یک تابلو و هویت مشخص از اینترنت استفاده می‌کند و همانطور که شماره تلفن و موبایل به مشترکان هویت می‌بخشد، شماره اینترنت هم می‌تواند به کاربری که از این فضا استفاده می‌کند هویت بدهد. شبکه ارتباطی اینترنت در ایران توسط دولت سانسور می‌شود و بسیاری از وبسایت‌های خبررسانی که به حکومت وابسته نیستند یا مطالب انتقادی منتشر می‌کنند فیلتر می‌شوند. بر اساس تازه‌ترین گزارش خانه آزادی از میزان آزادی اینترنت در جهان بر سال 2014 ایران همچنان در صدر کشورهایی قرار دارد که محدودترین اینترنت را در جهان ارائه می‌کنند. یکی از مقام‌های وزارت بهداشت اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امسال برای شرکت در مراسم روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا داوودآبادی فراهانی معاون دانشجوی وزیر بهداشت گفت که در این مراسم 10 تن از فعالان دانشجویی مطالباتشان را از آقای روحانی بیان خواهند کرد. مراسم روز دانشجو یک شنبه 16 آذر برگزار خواهد شد. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو روز شنبه از پذیرش قرارداد جوینت ونچر با ایران از سوی شرکت اتومبیل سازی پژو سیتروئن خبر داد و گفت قرارداد تازه با طراحان خودرو فرانسه به امضا رسید و به زودی طراحان آلمانی و فرانسوی مشغول به کار می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم یکزاره افزود که مذاکرات ایران با خودروسازان خارجی همچنان ادامه می یابد و البته تداوم مشارکت با آنها در فضای تعریف شده خواهد بود. به روز کارونی گزارش می‌دهد.
هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مذاکرات با خودروسازان خارجی را در حال پیشرفت دانست و گفت که علاوه بر پژو سیتروئن ایران در حال مذاکره با یک خودروساز غیر آسیایی نیز است. او ابراز امیدواری کرد که ظرف 4 تا 5 ماه آینده اتفاقهای خوبی در صنعت خودروی ایران رخ دهد. مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که هدف خودروساز شدن ایران است و افزود برای خودروساز شدن نیاز داریم تا از تجربه طراحان صاحب نام دنیا استفاده کنیم. بر همین اساس از افرادی استفاده شده است که بعضن سابقه 30 ساله همکاری با خودروسازانی همچون بنز و فولکس را دارند. آقای یکی زاره گفت که در این ارتباط 2 گروه طراح از فرانسه و آلمان با ایران خودرو قرارداد امضا کردند و گروه آلمانی ظرف 2-3 ماه آینده و گروه فرانسوی نیز ظرف 2 هفته آینده در ایران مشغول به کار خواهند شد. مدیر عامل ایران خودرو در گفتگوی خود با مهر توضیح درباره نوع قرارداد با شرکت پژو سیتروئن که به گفته او از نوع جوینت ونچر خواهد بود نکرد. از جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس درباره این قرارداد می‌پرسم.
جوینت ونچر یک شرکتی است که با سرمایه مختلط یک شرکت خارجی و یک شرکت داخلی بسته میشه، یعنی خارجی و بومی شریک هم میشن برای یک فعالیت اقتصادی و این معمولا به قول خود آقایون 50-50 و این کار مشترک رو با هم میکنن.
اما آیا این قرارداد به سود ایران خواهد بود؟ آقای اسدی پاسخ میدهد.
شرکت مختلط با خارجی هم سرمایه می آورد، در شرایطی که ما سرمایه اینقدر کم داریم در کشور، تقریبا در صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی چیزی باقی نمانده بعد از دوران آقای احمدی نژاد. دوم این که تکنولوژی رو میارن در شرایطی که ما 30 سال شدیداً از فناوری های بروز شده عقبیم. سوم این که بازار رو میارن به مقدار بسیار زیادی.
پیش از اعلام توافق بین ایران خودرو و پژو سیتروئن، مدیر عملیاتی این شرکت فرانسوی روز 10 آذر در تهران به خبرگزاری فرانسه گفته بود که این شرکت در حال انجام مذاکرات جدی برای اثرگیری فعالیت خود در ایران است. در این میان به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز 10 آذر در تهران در سخنانی در مورد وضعیت خودروسازی در ایران از شرط تهران برای واگذاری بخشی از سهام خودروسازان ایرانی به شرکت‌های خارجی سخن گفته بود. او اضافه کرده بود که این اقدام در صورتی انجام خواهد شد که 30% از محصولات تولیدی در ایران صادر شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفته بود که ایران باید به خودروساز 5 آسیا و اولی منطقه تبدیل شود. از جمشید اسدی درباره امکان تحقق این هدف که بر اساس برنامه افق 1404 عنوان شده است می‌پرسم.
ایران هنوز از شرایط تحریم بیرون نیامده، کما اینکه دوباره در بازار ایران قیمت دلار و یورو گرون شده، یعنی دوباره سرمایه گذار در کشور سرمایه گذاری نمیکنه، نگران دنبال خروج کردن سرمایه است و خروج کردن سرمایهش هم راحت ترین کار ارز خارجی خریدنه. چرا؟ چون از امیدی که داشتن برای رسیدن به توافق در ماه نوامبر فرنگی انجام نشد، اینو انداختن تا حدود ماه جون. خب این پس هنوز تحریم‌ها برداشته نشده. من نمیدونم چطور ممکنه در این شرایط یک شرکت خارجی مثل پژو بیاد سرمایه گذاری سنگین بکنه در ایران و تازه تعهد بکنه، همچنان که آقای نعمت‌زاده اشاره میکنن، که بازارهای خاورمیانه را به روی ایران بگشاید. اینو من بعید میدونم.
این اقتصاددان همچنین با اشاره به برخی اقدامات گذشته مانند فروش خودروهای ایرانی به کشورهای دوست تهران با قیمت پایین و با استفاده از یارانه دولتی به یک نکته اشاره میکند.
با یارانه نمیشه رقابت کرد. این به ضرر اقتصاد کشوره، چون رقابت پذیری رو از اقتصاد یک کشور میگیره و یک پرده استتاری میندازه و کسی نمیفهمه که کشور رقابت پذیر نیست. چند جا میشه اینو مخفی نگرداش؟ همه جا که نمیشه اینو مخفی نگرداش. این جرم اقتصادیه و در شرایطی که ما میخوایم از تحریم ها در بیایم، حالا دوباره تحریم دیگه قرار بگیریم در مورد تقلبی که کردیم.
فعالیت خودروسازی فرانسه در ایران از مارس سال 2012 میلادی و پس از اعمال تحریم های اقتصادی غرب علیه تهران به دنبال فعالیت اتمی اش متوقف شد.
بهروز کارونی گزارش میداد. 18:14:35 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. این بخش خبری رو با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم در ادامه به برنامه های رادیو فردا توجه بفرمایید.